أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در رابطه با بحثی که ما داشتیم این شبهات، خب ما قضیه آتش زدن، تهدید به آتش رو ما یک موردش برای عزیزان آوردیم دیگه، ما بقیه شد دیگه نیازی به من احساس میکنم نیست. این دیگه ما فایلش هم میدیم، تکمیل کردم، من میدم خدمتتون. شاید ما بدونم این هفته این تصاویر کتاب ها رو دوستان هم برای تمام کردن، حدود تقریبا نزدیک 250 تا 280 صفحه کتاب صفحات اضافه شده برش، یعنی تصویر کتاب زمیمه شد. حالا بعضی از قسمت ها را من تونستم برایشون لینک بدم، بعضی از قسمت ها را هم که انشاءالله خدمت دوستان ما تقدیم میکنیم و در هر کجا هم شده. ما الان اینجا الان یه مقدار به اشکال برخورده. بله اینها چی شده دوباره؟ بله، من یکی دیگر از بحثهایی که در اینجا مطرحه و امروز زیاد روش برای شما عرض کنم مانور داده میشه که اینه انشالله عزیزان یکمی دقت کنن، دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت امیر هست. این رو البته ما مطالب زیاد داریم، ولی من به چند موردش را از کتب شیعه و سنی اشاره می کنم که یکی همون روایت مرحوم طبرسی هست که فدعا عمر به حطب و نار، هم هیزم و هم آتش، قال والذی نفس عمر بیده لیخرجن او لا اخرجنه الا ما فی، و خرجت فاطمه بنت رسول الله الیهم فوقفت خلف الباب ثم قالت لا اهدلی بقوم اسوء محذرا منکم، من قومی بدتر از شما نیافتم. ترکتم رسول الله جنازتا بین ایدینا و قطعتم امرکم فیما بینکم، شما جنازه پیغمبر رو دفن نکرده رفتید در رابطه با خلافت بین خودتون خلاصه مسئله را بریدید. ولم تعمرونا او ولم ترو لنا حقا، نه با امارت ما تن دادید و نه حقی برای ما قائل شدید. که انکم لم تعلمو ما قال یوم قدیرخم والله لقد عقد له يومئذ الولا ليقطع منكم بذلك من هر رجا، در قدیر ولایت را رسول اکرم قطعی کرد و همه امیدهای شما را هم برید. ولكنكم قطعتم الاسباب بينكم و بين نبيكم الى اخره. در دلائل الامامه هم به همین شکله، در خصال شیخ صدوق هم به همین شکل هست. هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، که البته بعضی ها کتاباش دوستان آوردن، بعضی ها ناقصی که باید بگیم اضافه کنن. البته ما در کتاب های شیعه نیازی ما نداریم به اون شکل، چون ما در کتب شیعه مباحث دیگه به صورت مفصل هست. فقط من در یکی از کتاب های اهل سنت را که آقایان آوردن تحت عنوان مناقب الاسد الغالب، مال علامه شمس الدین ابن جزری متوفای 833 هست، با تحقیق طارق طنطاوی همون حدیث فواطم رو میاره که ان ام کلثوم بنت فاطمه بنت نبی قالت انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلیون مولا و قوله انت منی به منزلت هارون من موسا، که البته اینجا برای شما عرض کنم ان ام کلثوم بنت فاطمه ان بنت نبی هست، اینجا برای شما عرض کنم یا ان امها هست یا کلمه انها در اینجا آمده. بله اینجا یک سختی هست، ولی این دیگه تنها کتابی بود که ما از کتب بله اسم کتاب مناقب الاسد الغالب. بله این در کتاب نصحت الحفاظ که در مکتبه در جامع الکبیر هم هست این کتاب، ان ام کلثوم بنت فاطمه ان فاطمه بنت رسول الله. ببینید اینجا را عزیزان دقت کنن، این ان فاطمه بنت رسول الله قالت در چاپ مناقب الاسد الغالب افتاده. برای شما عرض کنم یکی از چیزهایی که خیلی جالب هست که دوستان یه مقدار دقت بکنن و به صورت یک سند تاریخی هم که ثبت شد، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. خب در اینجا کتاب زیاد نوشته شده، در شرح خطبه مطالب زیاد هست، ولی یکی از ناجاهای آیان اساتید آقای قادری کتابی دارد اگر اشتباه نکنم من فاطمه هستم. ایشون آمده در رابطه با خطبه خیلی زیبا و قشنگ و احساسی مطالبی رو مطرح کرده. من به دوستان توصیه میکنم، حالا دارم این کتاب تو اینترنت هم گذاشتن یا نگذاشتن، یک سوال این هست که اصلا انگیزه خطبه خواندن حضرت زهرا چه بود، چه عواملی باعث شد که فاطمه زهرا بیاد در جمع مهاجرین و انصار این خطبه را بخواند. نکته دوم این بود که چرا بعد از خواندن خطبه در جمع مهاجرین و انصار عکس العمل مناسبی در برابر این خطبه نشد، نه از مهاجرین نه از انصار. این نکته ظریفیه ها، اگر روش یک رساله سطح 3 سطح 4 هم نوشته بشه میارزه. انگیزه خطبه خواندن چه بود؟ حالا فرازهای خطبه بحث جداییه. و چرا هیچ عکس العملی از مسلمانها در برابر خطبه حضرت زهرا انجام نشد؟ حتی خواص هم عکس العمل نشان ندادند. حداقل انتظار میرم با این تعابیری که در فرازهای خطبه هست که از یک طرف ابوبکر رو به محاکمه میکشه و استیضاح میکنه در جمع مهاجرین و انصار، و از طرفی هم ابوبکر بالای منبر نشسته مهاجرین و انصار رو حضرت زهرا استیضاح میکنه، یعنی هر دو طرف رو محکوم میکنه. مثلا من چند تا از فرازها رو اینجا آوردم، عزیزان دقت بکنن. و قالت انتم عباد الله نصب امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغائه الی الامم، که اول میاد جایگاه صحابه را روشن میکنه که بابا شما بندگان خدایی بودید که حامل دین خدا بودید، حامل وحی بودید، شما هستید این دین را به آیندگان میخواد منتقل کنید، شما امینهای خدای عالم بودید. یعنی تمام این جایگاه را مطرح میکنه. بعد میاد میگه زعمتم حقا لکم لله فیکم عهد قدمه الیکم. ببینید خطاب به کسانی که آمدند تن به خلافت ابوبکر دادند، آیا شما این انتخابی که کردید این حق شما بوده؟ و یا خدای عالم عهد پیمانی بوده، وصیتی از طرف خدا و پیغمبر بوده که شما بعد از وفات من جمع بشید خلیفه معین کنید؟ و حال آن که و نحن بقیتون استخلفنا علیکم و معنا کتاب الله، ببینید چقدر زیبا، و حال آن که اون بقیه اطرتی که ما را بر شما خلیفه کرده و کتاب خدا هم با ما هست، این ما هستیم. از طرفی میگه زعمتم حقا لکم، از این طرف میاد میگه و نحن بقیتون استخلفنا علیکم و معنا کتاب الله، اشاره به همون حدیث سقلین یا اشاره به حدیث علیون مع القرآن و القرآن مع علی یا اشاره به حدیث قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اترکی. اینها همه استدلال امیر المؤمنین سلام الله علیه با همین جملش و نحن بقیتون استخلفنا علیکم و معنا کتاب الله، نمیگه کتاب الله معنا و تقدیم برای شما عرض کنم خبر بر مبتدا دلیل بر انحصاره. این ما هستیم که کتاب با ما هست. یعنی واژه هایی که در اینجا به کار گرفته میشه تمامش برای شما عرض کنم روی حساب هست. بعد میگه آنچه که در قرآن هست یه مقداری نسبت به آیات الهی چیز میکنه و معنا کتاب الله بینتون بسائرو و آیون فینا منکشفتون سرائرو، آیاتی در حق ما نازل شده و اسرار و رازهای اون در نزد افراد روشن هست و براهین و ادلهش چنین چنان. این قرآن بشر را همواره به گوش دادن فرا میخواند تا برای شما عرض کنم بله میاد فضائل قرآن رو مطرح میکنه، بعد میاد فلسفه احکام رو مطرح میکنه که اصلا ایمان برای چه واجب شده، نماز برای چه بوده، روزه گرفتن برای چه بوده، زکات برای چه بوده، حج و عدالت برای چه بود، تا اینا همه مقدمه هست. ببینید خیلی جالبه. یه مقدار دوباره من برم جلو. فرض الله ایمانا تطهیرا لکم من الشرک و صلاتا تنزیها لکم عن الکبر و صیام و زکات و الحج و العدل. بعد میاد در ردیف ایمان و حج و زکات و طاعتنا نظاما للمله. ابتدا نمیاد بگه و طاعتنا نظاما للمله، برای اینکه ثابت کند اطاعت ما در ردیف روزه و نماز و زکات حج، که خب آیان میگن بنی الاسلام علی اربع، ما میگیم علی خمس، اونا میگن اربع، صلات و زکات و حج و صیام، اینها را جز ارکان دین میدانن. همونطوری که نماز و زکات و ایمان ارکان دینه، طاعت ما هم از ارکان دینه. ببینید چقدر زیبا بیان میکنه. یعنی شما بیاید 10 جلسه و طاعتنا نظاما للمله رو بیان کنید، امامتنا امانا للفرقه، امامت ما در حقیقت برای جلوگیری و ایمنسازی از تفرقه بوده. یعنی اگر چنانچه همه بیان زیر پرچم امامت قرار بگیرند، دیگه تفرقه‌ای در کار نیست، تمام تفرقه ها برمیگرده به جدایی از امامت. همون روایتی که از مستدرک نقل کردیم ما بارها که پیغمبر اکرم فرمود خدای عالم نجوم را امان قرار داده از غرق شدن، اهل بیت من را هم امان قرار داده از اختلاف. فاذا اختلفت طائفه من العرب صاروا حزب ابلیس و امامتنا امانا للفرقه. بعد اینجا دیگه میاد تمام اینها رو مطرح میکنه حضرت صدیقه طاهر. شما اگر از دیدگاه روانشناسی یا جامعه شناختی نگاه کنید، تمام فرازها و چینشها روی حکمت بیان شده. یعنی گویا مثلا یک فردی آمده چند تیم کارشناسی از جامعه شناسها، روانشناسها، برای شما عرض کنم ادبا و غیره جمع کرده، این کلمات را چینش صحیح کردن. بعد شروع میکنه فلما اختاره الله لنبیه دار انبیاء ظهرت حسیکت النفاق. دیگه داره میکوبه این خارخاشاک نفاق در میان شما پیدا شد. ونسمل جلباب الدین، اون جامعه نوی دین کهنه شد. و اخلق اهده و انتقض عقده، همه پیمانها شکسته شد و پاره گردید. و نتق کاظمون و نبق غاملون. ببینید این هم خیلی زیبا، همه اینها خطاب به کسانی است که در صحیفه بنی ساعده آمدن، منا امیرون منکم امیرون، و این مسائل رو نمیدونم نحن من گریش این مسائل رو مطرح کردن. میگه اون کسانی که خاموش بودند و حرفی نمیزدند، کاری از اونها ساخته نبود، در 23 سال رسالت پیغمبر عمل چشمگیری از اونها سر نزد. نه کافری را کشتن، نه منافقی رو محکوم کردن، نه مشرکی رو نابود کردن، همش خاموش بودن، همه در سایه زندگی می کردن. اینهایی که در سایه زندگی می کردند، حرکتی از اونها نبود، یک دفعه آمدن سخنگو شدن، یک دفعه آمدن خطیب شدن، بیانگر شدن. و نبغ غاملون و حدر فنیق الباطل یخطر فی عرصاتکم. و اونهایی که ناز پرورده بودن، شما ببینید در این 3 سال شیب ابی طالب از همین آقایانی که امروز سخنگو شدن و امروز پرچمدار اسلام شدن و امروز در مسند قدرت نشستن، آیا یک برگ سبزی، یک برایشان به اندازه دست نان بردن برای اینهایی که در محاصره اقتصادی در شیب ابی طالب بودن؟ یک کوزه و مشک آب بردن اونجا؟ حالا نمیدونم این جمله مال طه حسین چیه، میگه اون زمانی که بنی هاشم نبی مکرم و غیره در شیب ابی طالب بودن، خلفا به ویژه های ابوبکر کنار زن بچه‌شون به آسودگی آرمیده بودند. به قول آقا تخمه میشکستن ها. بله علی حال ببینید اینهایی که همواره در سایه بودند، همواره در حاشیه امن قرار می گرفتند، حالا اینها امروز شدن سخنور. بعد اینجا دیگه صدیقه طاهره دیگه میگه و اطلع الشیطان رأسه من مغرضه صارخا بكم فالفاكم لدعوته مسیخین. میگه اینی که شما در صحیفه انجام دادید، خلیفه تراشیدید، این در حقیقت لبیکی بود از شما به ندای شیطان. یعنی ببین بساط خلافت رو از بیخ بن زیر سوال میبره حضرت زهرا. یعنی دیگه چیزی نگذاشته حضرت زهرا. و جالب اینه یک جمله ای دارد اگر اشتباه نکنم، حالا مرحوم شهید صدر کیه، میگه این کاری که حضرت زهرا کرد اگر امیرالمؤمنین این مطالب رو بیان میکرد همونجا حمله میکردن در مسجد علی را میکشتن. یعنی مطالب به قدری تنده و به قدری پایه های حکومتی اینها رو زیر رو می کند که نه تنها امیر، هر کسی می آمد این مطالب رو می گفت غیر از دختر پیغمبر همونجا باش برخورد می کردن، تکلیف روشن می کردن. ولی چون دختر پیغمبر هست، جایگاه ویژه دارد و یک زن هست، با زن نمی تونن برخورد کنن این شکلی، دیگه نتونستن. بعد الا فی الفتنه سکتوا و ان جهنم لمحیطه بالکافر، دیگه چیزی حضرت زهرا باقی نگذاشت. نه نه نه، اون اولی خوب، دومی نه، نه اون دومی نه. بعد نه اون سند نداره داجاقا، اون در کتاب‌های شیعه هست ولی سندی برای اون نیست، این لازم نیست. این در حقیقت یک حقیقتی است حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنه. اگر ما اینها رو یه مقدار طبیعی بیان کنیم بهتر از این است که با بعضی از افسانه ها برداریم، شاید هم چیزی هم بوده، ولی خب چون مدرکی ما براش نداریم و نمیتونیم این مطالب رو بیان کنیم. نه نه نه، سلیمان رو قسم مطرح میکنه ولی اینها خیلی زیاد، صلاح ما هم نیست بریم اونجا. یعنی اونجا که اگر رفتیم اون مطالب علمی و دقیق ما زیر سوال میره. طبیعی و عطل از شیطان عبارت رأسه من مغرضه صارخاً بکم، بر شما فریاد زد فالفاکم لدعوتی، شما ندای شیطان رو همه لبیک گفتی، به فریاد شیطان پاسخ مثبت دادید شما. این خودش خیلی عبارت سنگی. همین بله بله، این هم کتاب یعنی قدیمی ترین چیزی که ما پیدا کردیم خطبه حضرت زهرا توش هست، که البته با منابع شیعه تفاوت داره بعضی از فرازهاش، که مال ابن ابی طاهر هست که مشهور به ابن ابی طیفور هم میگن، متوفای 280 هجریه، یعنی معاصر با بخاری و مسلم و ترمذی و اینها بوده. ترمذی 279، ایشون برای شما عرض کنم بله از اهل سنت، از علمای بزرگ اهل سنته. بله احمد ابن ابی طاهر. بله زیاده الان از اهل، یکی هم بلاغات النساس که دارید میبینید شما. بله برای شما عرض کنم خطبه فدکیه ببینید خطبه حضرت زهرا در این منابع لوط بن یحیی ابو مخلف متوفای 170 آورده، ابو الفرج اصفهانی آورده، آقای بزار، اینا که کتاب مستقل نوشتن، لوط بن یحیی، خود همون ابو مخلف، ابو الفرج اصفهانی کتاب مستقلی نوشته. نه نه نه، کتاب اسم نام الفدک، به نام فدک، کتاب هایی که خطبه فدکیه آمده، اولش همون ابن تیفور هست، همون ابن ابی طاهر، ابن ابی تیفور متوفای، البته اینجا 200 سال اشتباه هست، برایش رو عرض کنم، مختصر بصائر الدرجات از ثقیفه و فدک از علمای اهل سنت، مقاتل طالبین از اهل سنت، از قاضی نعمان مغربی شیعه هست، در من لا یحزب که شیعه هست، برای شما عرض کنم اینها مواردی است که آقایان آوردن و تصحیح هم کردن خطبه فدکیه را. مناقب ابن مردوی هست از علمای اهل سنت، ایشون آورده برای شما. اینها ما تمام کتابهایی که این خطبه فدکیه را آوردن، ما یک استقصای خیلی مفصلی داریم. الان اجازه بدید ببینم چند تا، از 19 تا کتاب. چرا؟ همون بلاغات النساء تون تمام نرم افزاراشون هست، بلاغات النساء رو دارن همشون. بله، و بهترینش همون کتاب بلاغات النساء هست و بررسی سندیش هم ما کردیم. بله، خطبه فدک با 25 سند، تمام سندهاش هم ما آوردیم برای وقتی که متعدد شد سند، آقایان معتقدن اگر تعدد طرق بود مطلب ثابته. خود ابن تیمیه هم میگه اذا تعددت طرق ربما یوجب العلم ولو کان الناقلون فساقا فجارا. آدرس سید نه دیگه، دیگه باید یه جریمه مفصلی بده سید بزرگوار. 1728 نه 1826 1826 بله، همین دیگه سوال کردم از ایشون جواب داد دیگه. کتاب مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26. الان هم همینجا ببینید مجموعه فتاوای ابن تیمیه ولو کان ناقلون فجارن، همین رو ما میزنیم ببینید مجموع فتاوا جلد 18 صفحه 26. این انشاءالله سید بزرگوار ما تو ذهنش 18، یه 8 اضافه کنید به 18 میشه 8 16. نه 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 همینه. البته در بعضی از چاپ‌هاش صفحه همون جلد 18 صفحه 26 نیست، یه مقداری تفاوت داره، ولی اینی که در این نرم افزار الجامع الکبیر است و چاپش ما خودمون داریم جلد 18 صفحه 26. این هم برای شما عرض کنم جلد 18 صفحه 26. ببینید این تعبیرش هم اینه، البته از اون صفحه شروع میشه، از اینجا میاد، کجا رفت؟ بله موجودم فی الحدیث. چی شد؟ این دستگاه گفت کرد خود ندی همینه دیگه. فَإِنْ تَعَدَّدَتْ تُرُقْ فَإِنَّ تَعَدُّدَتْ تُرُقْ وَكَثْرَتَهَا يُقَوِّي بَعْضَهَا بَعْضًا حَتَّى قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهَا وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُونَ فُجَّارًا فُسَّاقًا فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا عُلَمَاءً عُدُولًا وَلَا فِلَانًا. بله،
این خطبه فزکی دو تا خطبه بعضی میگن سه تا خطبه است، این فزکی و خطبه زنهای مهاجرین و انصار یکی دیگه. این بعد از هجوم بخانه؟
بله بعد از هجوم.
خب اگه بعد از هجوم بخانه است، چیزی از مثلا هجوم و فکروی شکسته اینا تو خطبه نیومده، حتما چیه؟ یعنی آیا چیزی اومده و هست شده یا نه
نیومده؟ ببینید، در اونجا حضرت صدیقه طاهره نیامده از مسائل شخصی خودش مطرح کنه. ببینید خیلی مهمه. ببینید آمده اونجا، حالا من انشاءالله اگر چیز بشه بعضی از اهداف حضرت زهرا رو من عرض میکنم. اصلا حضرت زهرا چرا آمد همچه خطبه ای رو بیان کرد، علتش چیه، این رو انشاءالله من عرض میکنم. و چرا عکس العملی از صحابه نشان داده نشد، حتی خواص هم در اینجا عکس العملی نشان ندادن، چرا؟ حالا ما یه چند تا نظر میدیم، از دوستان هم میخواییم از الان فکر بکنن یا مطالعه کنن که چرا در برابر خطبه حضرت زهرا صحابه حتی خواص عکس العمل نشان ندادند. السلام علیکم.